الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 48، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل او مسح في موضع الغسل او غسل في موضع المسح ولكن شك في انه هل كان هناك مصوغ لذلك من جبيرة او ضرورة او تقية او لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها. وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المصوغ أو لا. تأنجم آخرش هم آرامش بخش والأحوة الإعادة في الجميع، خيار ما را بعد بحث رو شرح بدیم انشاءالله بحول قوه خداوند و آخرش میرسیم به الأحوة الإعادة في الجميع. اما شرح هست، بحث از این قرار هست که میفرماید اگر کسی یقین دارد که وضوع به وجه شرعی انجام نگرفته است، مسح پا را با شستشو و غسل عوض کرده است و همینطور بعضی از موارد دیگری را هم، مثلا روی جوراب مسح کرده، میدونم شرط ندارم، و مسح علی الحائل بوده است یا غسل در عوض مسح بوده، خلاف یقینی است، اما شک در صحت میکند. چرا شک در صحت؟ من شک در صحت اینه که احتمال میدن حائل یه پارچه بوده که روی زخم بسته بودیم، جبیره بوده و شستن پا در عوض مسح ممکنه به جهت تقیه بوده، مصوغ یعنی مجوز داشته. شک در صحت میکنیم. ملاک قاعده فراغ چه بود؟ شک در صحت عمل و احتمال صحت هم در کار باشد. بنابراین شک در صحت است و احتمال صحت هم وجود دارد. سید میفرماید که چه کنیم؟ فرماید که در اینجا حکم بر صحت جاری می شود بر اساس قاعده فراغ. قاعده فراغ هم خود سید ذکر می کند، لقاعده الفراغ او غیرها. قاعده فراغ که قاعده فراغ بود، غیرها اگر در وسط نماز بوده از قاعده تجاوز هم جا داشته است. بنابراین با توجه به این خصوصیت مسئله معلوم شد و حکم هم اعلام. حالا در نهایت می فرماید که والاحوات الاعاده فی الجمیع، جمیع این مواردی که گفتیم احتیاط اینه که اعاده کنیم. چرا اعاده کنیم؟ برای اینکه احتمال میدیم قاعده فراغ جریانش مورد شک و تردید باشد. هر موقع این تقریبا یک مسلک هست، یادتون دارم در عمل عبادی قاعده فراغ که جریانش مورد شک قرار گرفت فورا قاعده اشتغال میاد. بنابراین بر اساس قاعده اشتغال باید احوات اعاده هست. مطلب تو اونجا گفتی
اینجا اصال تعلم اگه قاعده فراغ مورد شک قرار یکی که های مکلف قفلت داشته یا نداشته، اصال تعلم قفلت رو جاری میکنیم و قاعده فراغ رو جاری میکنیم.
خوبه، یعنی شما به وضعیت و ساختار قاعده فراغ اشاره میکنید که قاعده فراغ چیه؟ خصوصیاتش صورت عمل محفوظ نباشد و احتمال غفلت وجود داشته باشد و گفتین که قاعده فراغ جنبه اخلایی هم دارد. جنبه اخلایش چیه؟ بنای اخلا بر این است که از عدم غفلت. این ساختارش است که اشاره کردید عیبی ندارد، منتها اینجا قاعده فراغ جاری میشد یا نمیشد شرحش رو اجازه بدید.
بسیار
فقط شرطش الان آجاهای دون محمدی و آقای علیزاده گوش دادم، اینو من کامل بکنم. بعد از که کامل کردم اگر سوالی داشتید در خدمت حضرات. در این رابطه سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 127 تا صفحه 130 بیانی دارم که بازم توضیح بدم با اضافات و با آسانسازی از این قرار هست. می فرمایم آنچه که ما در قاعده فراغ دیده ایم با استفاده از ظهور نصوص و با استفاده موافق با فهم اصحاب، فهم فقها که به اصطلاح حقوقی می شود کارشناسان اهل خبره، فهم کارشناسی یعنی فهم اهل خبره، در حقیقت فهم اصحابه که به کار میبرید که میگید این فهم اصحابه، در حقیقت فهم اصحاب چیه؟ فهم اهل خبره است. خب فهم اهل خبره که اعتبار داره دیگه، الزام گاهی که مستند میکنیم حکم را به فهم اصحاب یعنی فهم اهل خبره. فهم اهل خبره و ظهور نصوص چیچی را اعلام کردن این مطلب را که قاعده فراغ جایی جاری می شود که انسان شک کند در باره صحت و بطلان عمل خودش، کاری انجام داده، کار عبادی، شک میکند که این کار عبادیش درسته یا درست نیست و احتمال غفلت میدهد که درست انجام نداده باشد و صورت و شکل عمل هم محفوظ نباشد. این ساختار قاعده فراغ است. اما در این مورد میبینیم این ساختار وجود ندارد. چرا؟ اولا صورت عمل محفوظه، میدوند در عوض مصر غسل انجام داده و میدوند مصر روی حائل انجام داده، صورت عمل محفوظه. از مقومات قاعده فراغ چی بود؟ صورت عمل محفوظ نباشد، احتمال غفلت وجود داشته باشد. نه، در اصل انجام عمل هیچ غفلتی وجود نداشته. بنابراین این اولا با قاعده فراغ تطبیق نمی کند و ثانیا، البته این اولنش در کتاب نیست، گفتم بعضی که میگیم اضافات منتسب به اخیر نباشد، همه را میگیم سید فرموده. و اما ثانیا که کلام سید هست، ثانیا قاعده فراغ مربوط می شود به عملی که خود فرد انجام داده باشد و مردد باشد بین صحت و بطلان، نه عملی که صحت و بطلانش مربوط به مولا باشد که آیا این از سوی مولا صحیح هست یا صحیح نیست. یک وجه صحتی از سوی شرع دارد جدای از اینی که ما الان اینو انجام میدیم یا ندارم. به عبارت مختصر، صحت و بطلان مستقیماً به عمل خود مکلف مربوط بشود، نه اینکه صحت و بطلان مربوط بشود به دستور مولا که مولا در این رابطه حکم به صحت میکند به طور جداگانه یا حکم به صحت ندارد. بنابراین در صورت دوم که چه؟ که صحت و بطلان مربوط بشود به دستور مولا، جا برای قاعده فراغ نیست. به عبارت دیگر، قاعده فراغ مربوط به عمل عبد است، نه مربوط به عمل مولا. قاعده فراغ عمل مولا رو درست نمی کند، قاعده فراغ عمل عبد رو درست می کند. آمده است برای چی آمده؟ برای امتنان. احسنتم، امتنان برای عبد، نه امتنان برای مولا. این مطلب رو که عنایت کردید معلوم شد که قاعده فراغ اینجا زمینه ندارد. و اما پس از این
قاعده فراغ جاری میشه، بطل صحت عمل میکنید، یعنی که این عمل سعیل از نظر مولا و این خود این فرق در نظرش هم از سعیل باشه. بدونید که ما چون اصلا در دایره شر داریم از مولا، شر هم یه شرعیات از نظر مولا آمده، دستور آمده، ولی در نظر خود فرد صحیح هست بدون نظر گرفتن نظر مولا فایده ای نداره. خواهی بگیم این عمل بعد از مورد
جریان مورد فراغ صحیح هست،
یعنی صحیح
هست
اندر مولا،
مولا
امضا
میکنه. یا صحت عمل مولا و عبد چطور قابل تفکیک هم
بزن؟ برای شما بگم که خدا انشاءالله توفیق زیاد کند و آقای که باشید براتون بگم که اشکال شما وارد نیست. تمام. چرا اشکال شما وارد نیست؟ شما عمل مستند به مولا را بین استناد مباشر و استناد به تسبیب یه ذره خلط کردید. استناد به مباشره و استناد به تسبیب فرق دارد. استناد به تسبیب کل امور شرعی در نهایت امر مربوط به مولا میشه، و اما استناد بالمباشره که این عمل از نظر انجام من اینجوری انجام دارم، ولی مولا اینو الان به من یه دستوری دارد که بگه این درسته یا درست نیست، چی میکنیم؟ قاعده فراغ جاری کنیم. درباره کار مولا قاعده فراغ جاری کردیم، نه درباره کار خودم. کار خودم معلوم نقص داره. مولا یک دستور جدایی مثل تقیه یا اضطرار یا ضرورت اینجا داشته یا نداشته، یه مسابقی از روی مولا اینجا فرود آمده یا نیامده. ما با قاعده فراغ نظر مولا را نمی توانیم روی عمل خود ما جلب کنیم، صحت از سوی مولا نمی توانیم روی این عمل خود ما بیاریم. بنابر این در صورتی که ما نسبت به عمل خود ما، پس اشکال شما ظاهرم اگر ذهن تو قانع نشد تکرار کنم، خود قانع شده دیشه
من به
لحاظ واقعی و خیلی شما حکم واقعی بگم. منتها ما چه میکنیم؟ ما الان کاری را که انجام دادیم شک نداریم، صورتش پیش خود ما محفوظه، یه احتمال صحت میدیم. این کاری که ناقصه، نقص فنی داره، یه احتمال صحت میدیم. چی احتمال صحت؟ اینه که ممکنه همین کار ناقص ما را مولا الان به وسیله یک دستور مولوی خاص اینو مهر صحت زده باشد. این قاعده فراغ مربوط به چی میشد؟ مربوط به کار مولا میشد، نه مربوط به کار خودم. این چیز واضحیه. بعد از که این تجزیه و تحلیل معنون شد که گفتیم علی تحلیل قاعده فراغ در چنین مورد جاری نیست، اشاره کنیم به مدلول روایات، عنوان کنیم اما جریان قاعده در این مورد از منظور روایات. درباره روایات که مراجعه کنیم میبینیم مطلقاتی داریم که حتی این مورد رو هم شامل بشود، که چه؟ که این موردی که غفلت نیست، و ما گفتیم قاعده فراغ جاییست که شک در غفلت باشد. مطلقاتی داریم که حتی اگه غفلت هم نباشد قاعده فراغ جاری بشود. از جمله این مطلقات ما کتاب وسائل جلد 1 باب 42 از ابواب وضوء، حدیث شماره 2، موثقه عبدالله ابن ابی عفور ذیل این موثقه، انما شک اذا كنت في شيء لم تجزه. جمله قبلش رو بخونم، اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. این زمینه بود مورد استشهاد ما. اون جمله آخر هست، انما شک اذا كنت في شيء لم تجزه، شکی که اعتبار دارد و اعتنا بشود موقعی است که در چیزی در امری باشید که از اون امر بیرون نرفته باشید. بنابراین نتیجه این شد که اگر شک بکنیم درباره امری که از اون امر بیرون رفته باشیم اطلاقا اعتنا نکنیم، فرق نمی کند اون شک ما بر اساس احتمال غفلت باشد یا بر اساس احتمال غفلت نباشد. این مطلق، این مورد هم می گیرد. این مورد به عبارت دیگر که ذهنتون هم از اون دغدغه قبلی پاک کنید، از اشکال شما این بود که مورد قاعده فراغ جایست که احتمال در غفلت وجود داشته باشد، اما شک در دستور مولا احتمال غفلت نیست. بنابراین این حدیث هم با این بیان اطلاق دارد، احتمال غفلت و عدم احتمال غفلت رو میگیرد. این موردی که سید گفته است و قاعده فراغ جاری هست، طبق این اطلاق قاعده فراغ باید جاری باشه. روایت دوم
لم تجد تو، یعنی که
غافل
نیست، لم تجد
تو
یعنی
پس غافل نیست از تجاوزه، لم تجد تو
عبور نکردی باشه،
یعنی عبور نکردی باشه،
یعنی غافل نیست که غافل نیست، غافل نیست که عبور نکردی
اطلاق دارد، اطلاق دارد. اطلاقش اینه غافل باشد یا نباشد، شک تا وقتی که از محل عبور نکرده باشید اعتبار دارد. مفهومش چی میشد؟ از محل، مفهوم مفهوم حصر دیگه، و انما شک از محل که عبور بکنید اعتبار ندارد، بر اساس احتمال غفلت باشد یا احتمال غفلت نباشد. این اطلاقش مورد بحث رو هم میگیرد که چه غفلت نیست ولی شک در صحت داریم، از محل هم عبور کردیم، قاعده فراغ جاری میشد، آنچه که در متن آمده باید درست باشد. مورد دوم هم حدیث دیگری است که دلالت دارد و این اطلاق و این وسعت، حدیث شماره 6 همین، حدیث شماره 6 همین باب. این روایت هم روایت موثقه هست، موثقه محمد ابن مسلم، طریق بقیه طریق هم اعتبار دارند ولی عبدالله ابن بخیر فتحی هست. رضا می شود روایت موثقه، این روایت قبلا خونده باشیم. ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمده ولا إعادة عليك فيه ولا إعادة عليك فيه. در این ذیل یک قاعده کلی آمده است، آن هم در شکل عام، کلمه کل دارد، هر آن چیزی را که عبور کردید و ازش گذشتید، نماز باشد یا طهارت باشد، اختصاص به نماز هم ندارد. ولگهی پس از آن به ذهن شما آمد، به یاد شما آمد که چیزی را نقص کرده باشید و جا گذاشته باشید یا جا نگذاشته باشید، فمزه اونو به عنوان درست و امضا و ممضا و صحیح تلقی کن، لا اعادت علیک فیه، اعاده ندارد، حمل بر صحت می شود. منظور از این حمل بر صحت یعنی قاعده فراغ اطلاقا، هر آن چیزی که از محلش گذشته باشی. بنابراین با این مطلقات می شود صورت مسئله خودمون رو هم پاک بکنیم که چه، که شک در صحت داریم، هرچند این شک ما برخواسته از احتمال غفلت نیست. چرا؟ چون نصوص اطلاق دارد. در این رابطه سیدنا استاد می فرماید که این اطلاقات بود و ما بودیم، درست بود که بگیم از قاعده فراغ استفاده میکنیم، هرچند احتمال غفلتی در کار نباشد. ولی که دوتا روایت داریم که این دوتا روایت به طور کامل این اطلاق را تأکید میکند یا این امور را تخصیص میزند. حدیث شماره 6 که عام بود به وسیله این دوتا روایت تخصیص میخورد. روایت شماره 7 همین باب و به اسناده اسناد شیخ عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی که از اجلا و ثقات است، اسناد شیخ هم به حسین بن سعید اهوازی درست است. عن فضاله، فضاله بن ایوب از اجلا و ثقات، توفیق خاص دارد. و عن ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع هست. عن بله عن بكير بن اعيان قال، بكير بن اعيان هم که برادر زراره هست. قلت له الرجل، خوانده بودم این روایت، الرجل يشك بعد ما يتوضا، قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. این کلمه اذکری که اینجا آمده است دلالت میکند بر اینکه چه احتمال غفلت وجود داشته و بنای اخرا اینه که در حال عمل اذکر بوده و متوجه بوده، غافل نبوده. پس مطلب مربوط می شود به چه؟ به احتمال غفلت و اون متقاطع این تخصیص می زند. روایت دوم کتاب وسائل جلد 5 باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حدیث شماره 3. در زیل اون حدیث آمده است که کان حین و کان، سؤال از این است که فردی رجلان شک بین الثلاث و الاربع، ابتدای حدیث به اون کار ندارم، زیل حدیث این است و کان، و کان حین انصرف اقرب الالحق منه بعد ذلك. درسته؟ پیدا کردی؟ و کان حین انصرف اقرب الالحق منه بعد ذلك. درست بود؟ درسته. متن همینه. این حدیث سندش چیه؟ سندش حدیث شماره 3 بود، باب و جلدش رو که گفتم براتون. سند محمد ابن علی ابن الحسین، شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه، به اسناده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. اسناد شیخ صدوق به محمد ابن مسلم در یک وضعیت مبهمی قرار دارد. از یک سو شیخ صدوق، از سوی دیگه این اسناد لغزش دارد. توثیق خاص در رجال این سند نیست. بنابراین از یک سو شیخ صدوقه و از سوی دیگر هم اسناد وصف صحت ندارد. این است که سیدون الاستاد که با روایات ضعیف اعتبار نسبت به روایات ضعیف اعتبار قائل نیستند به هیچ وجه تقریبا به این خبر استناد میکنم. بنابراین یک وضعیت بینابینی دارد که ما میتونیم بگیم مؤید باشد. روایت اولی که سندش معتبر بود موثقه محمد ابن مسلم، این روایت بر فرض که اسنادش از اعتبار کافی و خدا نباشد نقد شیخ صدوق است، در حد مؤید میتوند باشد، اما مضمون همان مضمون هست که حین کان حین انصرف اقرب الالحق، که دلالت دارد بر این که شک برخواسته از احتمال غفلت است که حمل بر صحت کنید اون موقعی که در حال عمل بوده اقرب الالحق بوده، بنابراین حمل بر صحت بشود. با وجود این دوتا روایت میتونیم اون اطلاقات رو تأکید کنیم و در نتیجه اعلام میشود که در مثل چنین موارد تمسک به قاعده فراغ جا ندارد. این وجهی بود که گفته شد ازف الازالک، ازف الازالک اینه که حد اقل ما در شمول قاعده فراغ شک میکنیم، پس از آن که شک کردیم اگر برا قاعده فراغ عموم قائل باشیم میشود شبهه مصداقیه برا عام، و اگر قاعده فراغ را یک اماره اقلائیه که برگرفته از اصالت عدم غفلت باشد در نظر بگیریم که اطلاق از اساس ندارد، فقط قدر متیقن را میگیرد. برابر این تمسک به قاعده فراغ در مثل چنین مواردی مشکل است و من حسن الحظ خوشبختانه خود سید هم در انتهای مسئله یه مطلبی را اعلام میکند که ما راحت میشیم. میفرماید و الاحوطو الاعادتو فی الجمیع، در این باره سیدون الاستاد هم فرموده است بل وجوب الاعادت هو الازهر، بل وجوب الاعادت هو الازهر، که میتونیم در آخر هم بگیم اگر با دقت بنگریم دلیل بر صحت وجود ندارد و قاعده اشتغال هم که مسئله را به سمت و سوی اعاده دعوت میکنند. این مسئله تا اینجا تمام. مسئله شماره 49 فردا انشاءالله سلامتی آن آمده و سلامت خواهد کنید.